بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة. وليلة الجمعة في أول الليل. من مقدمة عذرخواهی کنم از بابت اینکه گفتگوهامون پیش از شروع کلاس یه ذره طولانی شد و زمان برای این بحث خوبی که انشالله پیش رو داریم کمی زیادی کمه. ما سعی میکنیم که دیگه حد اکثر کمتر از یک ساعت آینده درسمون رو به پایان برسونیم. خواهشی هم دارم که روزایی که بالاخره مشکلات بارندگی و اینها هست خودتون محاسبهشو بکنید. الان دو مرتبه است که کلاس با نیم ساعت تأخیر داره شروع میشه، اقلا دفعه قبل که بیشتر از نیم ساعت هم شد. این اتفاق نیفته بالا غیرتا. روایتی براتون آوردم از مجلس 64 امالی شیخ صدوق علیه الرحمه، روایت خیلی مشهوری است به خاطر اینکه وقتمون زیاد گرفته شد من فقط این روایت رو سعی میکنم از رو بخونم و ترجمهش کنم. خیلی هم مشهوره و درست به همین دلیل زیبایی شاید مهمترین نکته جالبش برای شما این باشه که یک بارم که شده این روایت رو متن عربیش رو میشنوید و موضوعی که خیلی بهش اشاره شده در گفتارهای خود من هم خیلی بهش اشاره شده امشب شما سندش رو میبینید. راوی روایت عبدالعظیم حسنی است، همین حضرت عبدالعظیم خودمون، که از کسی به نام ابراهیم ابن ابی محمود نقل میکنه که اون میگوید قال قلت للرضا علیه السلام، به امام رضا اینجور گفتم که ابن رسول الله ما تقول فی الحدیث الذی یرویه الناس عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ان الله تبارک و تعالی ينزل كل ليله الى السماء الدنيا. می گفتم که ابن رسول به امام رضا گفتم که ابن رسول الله چه میفرمایید درباره اون حدیثی که مردم از پیغمبر روایت میکنند که خلاصش اینه که خداوند تبارک و تعالی هر شب نازل میشود، خود خدا هر شب نازل میشود به آسمان دنیا. فقال لعن الله المحرفین الکلم عن مواضعه. امام رضا گفت خدا لعنت کند اون کسانی که سخن رو تحریف میکنن. والله ما قال رسول الله کذلک، به خدا قسم پیغمبر چنین حرفی نزده. انما قال، اونی که پیغمبر گفته اینه، حالا من اون روایت رو دارم میخونم، اونی که پیغمبر گفته انما قال صلی الله علیه و آله و سلم که ان الله تبارک و تعالی ينزل ملکا الى السماء الدنيا كل ليله. خداوند تبارک و تعالی، خدا که خودش نازل نمیشه که، خداوند تبارک و تعالی فرشته ای رو هر شب به آسمان دنیا نازل میکنه. خدا که آخه نازل نمیشه که، آخه این چه حرفیه؟ اما حرفی هم که پیامبر زده خیلی مفصلتر و خیلی گیراتر از این حرف هاست. حرف کامل این بوده. که خداوند فرشته ای رو، ملکی رو به سماء دنیا نازل میکنه، کل لیله، هر شب، کی؟ فی الثلث الاخیر، در ثلث آخر شب. ثلث آخر شب. خب شما دیگه حالا مسئله شرعی هم میدونید دیگه، خیلی ها ولی شاید درست هنوز نمیدونن این نصف شب شرعی که میگند چجوری حساب میشه؟ از غروب آفتاب تا اذان صبح اینو حساب میکنید، نصفش میکنید، میشه نصف شب. شب از غروب آفتاب تا اذان صبح. بعد اون وقت حالا امام خمینی که فتواشون اینه، قاعدتا بقیه هم باید همین حدودا باشه، شما نماز مغرب و عشاتون رو هر دو رو فرقی نمیکنه، چه مغرب چه عشا، در این فاصله بخوانید، نماز اداه از فاصله مغرب تا نیمه شب. بعد اگر به نیمه شب رسید، نماز شما نیتش میشه این که نه ادا نه قضا. نیتش اینجوریه که ادا نیست، قضا هم نیست، باید بخونید نمازتون رو، درست هم هست، هم مغرب هم عشا فرقی نمیکنه، نمازتون رو میخونید اگه از نصف شب گذشت، ولی نیتتون باید این باشه که نصف شب گذشته دیگه، نماز من ادا نیست، قضا هم نشده، مغرب هم قضا نمیشه. امام که اینطور میگفتن، حالا تو رساله امام که اینطور، حالا خودتون ببینید مراجع دیگه شاید حرف دیگه ای بزنن، هیچ فرقی نمیکنه، چه مغرب چه عشا، تا نیمه شب اداه، بعد از نیمه شب نه قضا نه ادا، اذان صبح که بشود هر دوشون قضا میشن. نیمه شب اینه، نیمه شب شرعی که میگن، دوازده شب نیست، اینه. خب حالا ببینیم ثلث آخر شب، ثلث آخر شب کی میشه؟ الان مثلا پنج صبح تقریبا، پنج بعد از ظهر تقریبا غروب میشه، پنج صبح هم تقریبا اذان صبح تقریبا جان، حالا دیگه شما نیمه شو کتابی همون بخواییم، من بلد نیستم دیگه خورده هاشو حساب کنم، میشه 12 ساعت، 12 ساعت رو تقسیم به 3 که بکنید میشه 4، 4 ساعت آخر، یعنی 8 ساعت به 5 اضافه کنید، از 1 نصف شب به بعد میشه ثلث آخر شب. از حدودن حالا خورده هاشو آیت الله به شما میخواد بگم حساب کن بیرون برام در بیار دقیقاً، چون خیلی الان ما در قرن 21 خیلی برام مهمه که این فرشته دقیقاً کی میاد، مثلا دینگ 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 آمد ها، ولی حدوداً یک و خورده ای یک اون موقع ها. یه جوک بگم، جوک که نه، یعنی یه نکته گریه آور بگم، برای بسیاری از مردم دنیا، نه برای بسیاری از مسلمون ها، نه برای بسیاری از شیعیان، ساعت 1:30 به بعد ساعت ماهواره نگاه کردن و چه میدونم دیویدی نگاه کردن و اینجور چیزا هست، با خودمون که تعارف نداریم که. اما روایات ما میگن که اون ساعت، ساعت نزول یک فرشته به آسمان دنیا. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، سبک زندگی، مثال بدتر بزنم، برای بسیاری از ما شب جمعه، دقیقا شب جمعه، یعنی از غروب پنجشنبه تا اذان صبح جمعه، شب مهمونی رفتن و شب اینجور چیزاست. توجیهمون هم توجیه معقولیه، خب تنها شبیه که فرداش مثلا تعطیلیه، میشه صبح کمی بیشتر خوابید، معلومه صبح هم قراره بخوابن، توجه فرمودید؟ اینم صبح جمعهش. بعد اینا سبک زندگیه دیگه. آخه این میخواستم راجع به این حدیث صحبت نکنم، ولش کنید، وقت نداریم، یعنی دیگه همین وقتمون هم باید به این موضوعات اختصاص بدیم، ولی سبک زندگی که میگن همینه. شب جمعه ما شب بتالته. من نمیگم مهمونی بده، خیلی خوبه، حالا کاری هم ندارم که حالا در مهمونی هامون چه میگذره اونم بماند، که چقدر میتونه بهتر از این باشه، دیدار خیلی خوبه، ملاقات خیلی عالیه، در روایت داریم که حالا میگه اینشو گفتم اینشم بگم، در روایت داریم میگه که مؤمنی میره به زیارت برادر مؤمن خودش، یه فرشته‌ای با اون ملاقات میکنه، میگه کاری کجا میری؟ حالا اون نمیفهمه با، ولی با روحش در حقیقت با ملکوت وجودیش ملاقات میکنه. میگه کجا میری؟ میگه دارم میرم زیارت برادر مؤمن خودم. برادر مؤمن خودم یعنی به خاطر ایمانشه که میخوام برم ببینمش، دلم براش تنگ شد. بعد میگه همین؟ خب میگه مثلا همین. میگه هیچ نیت دیگه ای نداری از این رفتنت؟ نمیخوای پولی ازش بگیری مثلا؟ نمیخوای مثلا آبروت نره؟ نمیخوای فرض کن که موقعیت شغلیت خراب نشه؟ نمیخوای هر چی؟ این چیزهایی که ما داریم دیگه. تو این مجلس باید برم، این مجلس ختمو باید برم، توش آدمای مهمی میان، من باید ببینمشون مثلا. خب این چیزا هست دیگه. میگه منظورت فقط همینه، میخوای برادر مؤمنتو زیارت کنی، نیت دیگه ای نداری؟ میگه نه. میگه خیلی خب، پس من به مقصدم رسیدم، من مأمور بودم که امثال تو رو پیدا کنم. و از طرف خداوند، حالا روایاتی هست، رحمت برای تو فرود بیارم، من اصلا کارم اینه که به امثال تو سلام و درود خداوند رو برسونم. پس ملاقات خیلی خوبه، ولی ملاقاتی که بر پایه ایمان باشه، بر پایه نیت ایمانی باشه اولا، نه بر پایه چشم و همچشمی، نه بر پایه اینکه خب حالا مجبوریم بریم دیگه. میفهمید منظورم چیه؟ این میشه سبک زندگی. دست خب حالا مهمونی برگزار شد، حالا توش چی کار میکنند؟ خیلی شانس بیاریم توش مثلا غیبت نمیکنن، حرفای بی ربط نمیزنن، میتونه شانس بیاریم اونجورش. اینا میشه سبک زندگی. خب کی حالا این مجلس بتالتشون رو میگذرونن که گاهی هم به صبح برسونن؟ کی این مجلس بتالت رو میگذرونن؟ درست همون شب جمعه. باز خدا خیرش بده اونی که پنجشنبه ها هم تو این کشور تقریبا تعطیل کرده، اقلا گاهی میشه چهارشنبه ها مثلا این مجالس بتالت رو گذاشت که اقلا پنجشنبه ها خالی بشه. باز خدا خیرش بده اون کسی که سینما ها رو نصف قیمت کرده، پنجشنبه نکرده، سه شنبه کرده. مثلا دارم عرض میکنم، اینا میشه سبک زندگی. خب بگذاریم، قرار بود حرف نزنیم. ان الله تبارک و تعالی ينزل ملکا الى السماء الدنيا كل ليله في الثلث الاخير وليله الجمعه و شبهای جمعه في اول الليل از اول غروب از اول شب فيامره بعد خدا بهش دستور میده فینادی و اون ندا میده، خدا بهش به اون فرشته دستور میده که اون ندا بده که چی؟ که هل من سائل فاعطیه، کسی هست که از من چیزی بخواد من بهش بدم؟ اون از طرف خدا ندا میده. هل من تائب فاتوب علیه، هیچ کسی هست که بخواد توبه کنه برگرده به سوی ما، برگرده راه خطا رو، برگرده راه بیراه رو، برگرده برگرده به راه درست. کسی هست که فعتوب علی، که منم به طرف او برگردم. هل من مستغفر فاغفر له، هیچ کسی هستش که طلب مغفرت بکنه از من تا من بیامرزمش، گناهانشو بپوشونم؟ یا طالب الخیر اقبل، ای کسی که دنبال یه چیزی میگردی، خیر گفتم براتون یعنی هر چیزی که آدمو میخوان، هر چیزی که اختیار میکنن، هر چیز خواستنی، دنیا آخرت فرقی نمی کنه، همش خیره. هر چیزی که آدم رو دنبالشن، یا طالب الخیر اقبل، ای کسی که دنبال یه چیزی هستی تو زندگی، بیا رو کن، اقبل رو کن. یا طالب الشر اقصر، ای کسی که دنبال شر میگردی، کوتاه کن، بس کن. فلا یزال ینادی به هادا حتی یطلع الفجر، و و همینجور لایزال بی وقفه، همینجور بی وقفه این ندا رو از جانب خدا میده تا موقعی که طلوع فجر سر میزنه و اذان صبح میشه. فاذا طلع الفجر، وقتی که طلوع فجر میشه، عاد الی محله من ملکوت السما، برمیگرده به محل خودش در ملکوت آسمان. حدثنی بذالک ابی، امام رضا فرمودن که حدثنی بذالک ابی، پدرم اینو برای من حدیث کرد، ان جدی از پدر بزرگم، ان آبائهی از پدرانش علیهم السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلواتی بفرستاد. اللهم صل علی محمد. بله، این حدیث از مجلس 64 امالی شیخ صدوق. خدا همینجا استفاده کنیم از این فرصت. خب همتون انشاءالله میدید امشب از شب جمعه استفاده میکنید، از سحر استفاده میکنید، به یاد گذشتگانمون هم باشیم، کسانی که به یاد همه گذشتگانمون باشیم. من مخصوصا اینجا یاد میکنم از مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی، خدا رحمت کنه ایشون رو و درجاتشون رو در آخرت بالا ببره. ایشون هم به این حدیث خیلی علاقه داشتن. من یادمه اگر شب قدری که ما معمولا میرفتیم مجلسشون، اگر شب قدری بود که به شب جمعه میخورد، تقریبا امکان نداشت این حدیث رو نگه ایشون. شاید هم بتونم بگم تحقیقا امکان نداشت این حدیث رو نگه، و میگفتش که من نمیدونم امشب شب جمعه، شب مثلا من نمیدونم شب قدر هست یا نیست، حالا شب 19 هم بوده 23 بوده، حالا کاری به اینش ندارم، ولی شب جمعه که هست و الان یه فرشته داره بالای سر ما میگه، از طرف خدا داره ندا میزنه، کسی نیست از من چیزی بخواد بهش بدم، کسی نیست بخواد من بیامرزمش، کسی نیست بخواد من به طرفش برگردم. ای طالب الخیر اقبل، یا طالب الشر اقصر. اینو میگفت و گریه میکرد. خدا رحمتش کنه بشه. خب قبل از اینکه درس رو شروع کنیم، من یادآوری کنم مقاله 25 سوره شعرا رو هم بخونیم. تا الان باید از مقاله 18 تا 24 رو خونده باشید. من خواهرانم برادرانم اکیداً ازتون میخوام که این کارو بکنید، یعنی دارم هشدار میدم، امروز چون دیر شده این کارو نمیکنم، ولی تو کلم این کارو بکنم. میخواستم موقع حضور و غیاب یکی یکی بگم که خوندی این مقاله رو تا اینجا، نخوندی اونم دیگه با منم توریه بازی و چه میدونم کلا شرعی رو در نیاری، بازخوانی کردی یا نکردی، یکی نگه نه قبلا خوندم، نه گفتم دوباره بخونید. و اگر شما که دروغ نمیگید به من، بنابراین اگر کسی میگفت نه من تو این جلسه غایب محسوبش میکردم و اگر کلاس به نصاب نمیرسید برگزار نمیکردم، بیرو در بسید. حالا امروز دیگه برف اومد به کمک هممون، بارون اومده و اینا، من دیگه بی خیال این قضیه شدم، دیگه به قدر کافی دیر شده، ولی خواهش من اینه که بخونید مقاله 25 به سوره، این جلسه بعدی وقتی این کار کردم. میبینید من جلساتی هم که تعطیل میشه و به هر دلیلی، چه به خاطر سردی هوا، چه به خاطر گرمی هوا، چه به هر دلیلی که تعطیل میشه، من حتی نمیگم که پس برید این مقاله رو بخونید، نه، لارج و راحت برخورد میکنیم با قضیه. حتی هفته جلسه قبل من یادم رفت بگم، خب یادم رفت، حالا دعوا که نداریم ما، ولی برید این مقاله ها رو بخونید. من فکر میکنم خیلی برای روزگار امروزمون مهمه. مقاله 25 عنوانش هست ریشه های فتنه. اتفاقا تو مقاله 25 یه بحثی کردیم درباره اعتدال، اعتدال که الان شعارشو میدن، اعتدال دولت اعتدال و این حرفا. شما برید این حرفایی که درباره اعتدال میزنند و با این حرفایی که ما 10 سال پیش 12 سال پیش در مقاله 25 مال سال 80 مال 12 سال پیش، تیر ماه سال 80. ببین مقایسه کنید، ببینید کی چی میگه. دیگه از این روشنفکرانه تر و صمیمانه تر که نمیشه برخورد کرد. ببینید ما درباره اعتدال چی گفتیم 12 سال پیش و دیگران حالا چی میگن، که حالا شعارش هم تازگی ها بیشتر رواج پیدا کرده و حتی مد شده. ببینیم چی، ببینیم ریشه های فتنه. البته من اعتراف میکنم درس مال سال 80، ولی عنوان گذاریش مال همین سالهای اخیره. بی جهت نبوده که میگیم ریشه های فتنه. فتنه این که ما باش مواجه شدیم در سال 88 ریشه هاش کجا بود؟ فقط دعوای چه میدونم محمود و حسین بود مثلا؟ یا این دعوا اصلا ماجرای دیگری داشت، ریشه هاش جای دیگری بود؟ من اعتراف میکنم امروز شاید به قول آقای جواد لاریجانی روزگار پسا فتنه آغاز شده باشه. همین که کسی مثل جعفر توفیقی میاد و میگه که نه آقا، من از بعد از سخنرانی رهبری دیگه هیچ حرفی در زمینه فتنه نزدم. حالا چه راست بگه چه دروغ بگه مهم نیست، حالا ما که نمیخوایم هم حالا خیلی گیرش بندازیم که، ولی داره میگه که نه، به واقع به زبان بی زبانی داره میگه هر کسی که بعد از خطبه های آقای خامنه ای در اون نماز جمعه دیگه حرفی از این جنس حرفایی که من زدم زد، غلط کرد، زد دیگه. داره اینو میگه دیگه، و منم نزدم. وقتی بقیهشون هم شبیه همین حرفا رو میزنن، خیلی خب، حالا ما بیش از این هم شاید یه مقداری من بپذیرم که زیاد دیگه افراد رو به چوب رفتارشون در اون سالهای 88 نواختن، شاید اصلا کار عاقلانه ای نباشه. قبلاً براتون گفتم بعد از فتنه سامری هم خداوند دیگه عفو کرد. وقتی اینا گفتن آقا ما غلط کردیم، قرآن میگه فعفونا عن ذلک، ما هم دیگه فتنه سامری رو دیگه ما هم چشم پوشی کردیم ازش و دیگه هی نگفتیم که تا تقیب توقی شد، نگفتیم که ای شب اونا که بنی اسرائیلی که بنی اسرائیلی بودن، بالاخره تا آخرش هم خون به جگر موسا کردن، شما که میدانید. بعدم فرزندان اینا خون به جگر داوود کردن، بعدم خون به جگر سلیمان کردن. ما که میدونیم اینا چجور موجوداتی بودن بنی اسرائیلی ها. موسا رو اینها واقعا چه بلایی که سر موسا نیوردن. آخرش موسا خدا گوالا که اینجور اصلا شما باید 40 سال باید سرگردانی بکشید در بیابان. این حرف من نیست، حرف قرآن. یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال باید آوارگی بکشید توی بیابونها، 40 سال مجازاتشون. پس اینا هیچ موجودات جالبی نبودن. اما وقتی که خون به جگر موسا می کردن، دیگه هیچ وقت موسا نگفت ای شما همونایی هستید که اون فتنه سامری رو انداختید. توجه کنید دیگه فعفا اونو اندالک، دیگه اونو تمومش کرد. هی را برا نعیمت بگه که آره شما بودید که توی فتنه سامری این کار کردید اون کار کردید. اگر قبول کنیم، من نمیخوام بگم واقعا الان وقتشه که بگیم روزگار پسا فتنه آغاز شده یا نه، درباره این موضوع شاید در حوالی 9 دی یه حرفایی بزنم، ولی الان میخوام بگم که اگر بپذیریم این روزگار آغاز شده، خیلی دیگه جا نداره اینکه آقای توفیقی میاد میگه که آقا من غلط کردم و هر کی که بعد از اون خطبه های آقای خامنه ای حرفای شبیه حرفای من در اون مجلسی که فیلمش در اومده زد غلط کرده دیگه. اینو داره میگه دیگه. میلی منفرد هم همینو میگه، خیلی های دیگه هم، بقیه شون هم کسی لااقل من دیدم جرأت بکنه غیر از این بگه. حالا تو دلش چه هست؟ ما که واقعا تو دلش نیستیم. راست میگه یا دروغ میگه، قرائنی هست که راست میگه یا دروغ میگه، اونم حالا خیلی بحث جالبی نیست که دنبال بکنیم. البته نباید خودمونم به خریت بزنیم، ولی بالاخره اینا دارن میگن غلط کردیم. حالا بعضیاشون انقدر پررون که میگن ما از طلب سال 88مون گذشتیم، اونو خب باید حساب کتاب و باهاش تسویه کرد، ولی همشون که انقدر پررو نیستن که، همشون که اینجوری نیستن که، خیلی هاشون حرفو نمیزنن.
هر کدوم این وزرایی که در مجلس اومدن رأی بگیرن، فی‌الواقع گفتن که از بعد از قضیه سخنرانی آقای خامنه‌ای، هر کی از اون حرفای شبیه حرفای ما که گفته غلط کرده، گفته دیگه، اینا همشون اومدن گفتن دیگه. آقای رئیس جمهور وقتی می‌خواست دفاع بکنه از یک نفر، گفت بابا خودش میگه نگفتم، غلط کردم، اگرم گفتم، هر کی هم گفته غلط کرده، حالا شما هی می‌خواید بگید گفته، ولش کنید دیگه. اگر چنین روزگاری آغاز شده باشه، واقعا شاید دیگه جا نداشته باشه که ما را به را بگیم که آره تو فتنه این کار کردی، اون کار کردی. اما و صد اما و هزار اما، که البته فتنه یک حادثه تاریخی بود، اما تفکری که در بدنه اجتماعی ما به این فتنه منتهی شد، اون دیگه یک حادثه تاریخی نبود، اون یک تفکری که امروز هم حضور داره، خیلی جدی هم حضور داره. و شما باید حسابتون رو با این تفکر روشن کنید. و این مقاله 25 سوره شعرا که گفتم عنوانش هست ریشه های فتنه، به نظر من این کارو میکنه. و بازم یادآوری میکنم که این کارو از دو جنبه هم انجام میده، هم از جنبه تئوریک، یعنی این فکر رو واقعا روشن و اوریان باهاش روبرو میشه، و هم از جنبه تاریخی. چون شما میدانید که این درسایی که من الان میگم شما مقالش بخونید، سخنرانی‌هایی و بحثای سال 80 ماست، 8 سال قبل از فتنه. اگه من حرفای جدیدی هم گفتم توی این مقاله ها، توی پاورقی ها گفتم. متن مقاله دیگه جنبه تاریخی داره، داره میگه که چه تفکراتی از سال 80، بلکه از سال 70 و چند این جور حرفا رو میزدند. و در سال 88 ما جزبلا میزدیم که بابا با اینا هم دستی و هم داستانی نکنید، اینا دنبال چیزی دیگه این. و اون فتنه خوردگان به حرف ما گوش نمی دادن، تا عاقبت کار به اون جایی کشید که کشید. هی می گفتیم بابا مرزهای ایدئولوژیک خودتون رو معلوم کنید، مرزهای سیاسی خودتون رو معلوم کنید، به خاطر 4 رأی بیشتر با کسانی که از سال 80 این حرفا رو می‌زدن که توی مقاله ها شما می‌بینید، به خاطر پایگاه رأیتون که دست ایناست، مرزهای ایدئولوژیک رو مخدوش نکنید. بابا اینایی که تو میگی من هی چه می‌دونم کیه که امام بودم، وزیر امام بودم، نخست وزیر امام بودم، آبدارچی امام بودم، تو اینو میگی، ولی اینایی که دارن برات کف می‌زنن، اینایی که ستادتو تشکیل دادن، اینایی که دارن بدنه تبلیغاتی تو رو رهبری میکنن، اینا از سال 80 همشون آدمای معروفه این، من دیگه برای بعضیشون معروف هم نمیگم، معروفه این، اینا نامردن، اینا اصلا طرز فکرشون معلومه چیه. تو هی میگه امام بعدم اینا رو بدنه تبلیغاتی تو با اینا درست کردی، اصلا حالا من کاری به انتخاباتم ندارم، این چه بساطی آخه. اینا ریشه های فتنه است، اینا ریشه های فتنه. من تأکید میکنم که این مقاله 25 سوره شعرا رو بخونید دیگه، 2-3 مقاله دیگه هم بیشتر نمونده از اینایی که باید بازخوانی بکنیم. و بدون تعارف دارم میگم، اگر جلساتی برسه و واقعا نخونده باشید، من بنا رو بر این میذارم که اون جلسه ای که آمدید غایبید و اون وقت کلاس به نصاب نمیرسه، و بعدم اون وقت دیگه خود دانید با هم دیگه به من ربطی نداره. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. گفتیم قرآن در این آیات پایانی سوره شعرا، که حقیقتا آیات خیلی کلیدی و درخشانی است و در حکم جنبندی نهایی مطالب این سوره رو داره، در آغازش به پیامبر میگه فاصبر علی ما یقولون، صبر کن در قبال آن چیزهایی که به تو میگن. بعد خودمون رو با این سوال مواجه دیدیم که این یقولونا یقولونیا کیان؟ رفتیم تو قرآن نگاه کردیم، دیدیم سه دسته یقولون وجود داره. واقعا سه دسته، یعنی شما یقولونای قرآن رو جمع بزنید، فل جمله در سه کتگوری اینا تقسیم بندی میشن. یکی اونایی که ما بهشون میگیم کفار، یعنی منکران نبوت پیامبر. دوم اونایی که ما بهشون میگیم، اینا یه سری یقولون دارن. دوم منافقان یا جریان فکری نفاق که در ایستاد در باد و جاهای دیگه مفصل دربارشون صحبت کردیم، اینا هم یه سری یقولون دارن که قرآن نقل کرده. و سوم اهل کتاب که اینها هم یک دسته از یقولون ها رو تشکیل میدن. بعد این سوال رو مطرح کردیم که، یعنی با این نکته مواجه شدیم که این سه دسته هم معجزات پیغمبر رو میدیدند، هم به قدر کافی با پیغمبر امکان گفتگو و مراوده امکان گفتگو و مراوده و خلاصه بحث داشتن با پیغمبر، چون بعضی هاشون از زمره نزدیکترین اقوام پیغمبر بودن، پیغمبرم بهشون بی اعتنا نبود، اصلا دعوتشو با اونا شروع کرد، نرفت سراغ مردم غریبه، با نزدیکان خودش شروع کرد، خدا هم بهش این دستور رو داده بود و انذر عشیرتک الاقربین، برو اول سراغ نزدیکانت فک و فامیلت. و بعضی هاشون از اینم بالاتر، از روی قرائن تاریخی و پیشبینی هایی که در کتاب های آسمانی شده بود یقین داشتن که این همونیه که کتاب های آسمانیشون گفته، و اونجوری که قرآن میگه پیغمبر رو میشناختن بهتر از پسرهای خودشون، یا مثل همونجوری که بچه های خودشون رو میشناختن مشخصات پیغمبر رو در کتاب هاشون دیده بودن. با این حال این سه دسته به پیغمبر ایمان نمی آوردن، نمی آوردن. چرا؟ معجزه ندیدن که دیدن، گفتگو نمی کردن که کردن، قرائن تاریخی و اطلاع نداشتن که داشتن. پس چرا ایمان نمی آوردن؟ که بعد من بر اساس این یک سوال کلیدی مطرح کردم که هنوزم میگم به نظرم این سوال کلیدی یکی از هدیه های سوره طه به ما بود. این سوال خیلی، من خودم مجذوب این سوالم، من خودم با این سوال و جواب، با این یعنی این دیالوگ و این مکالمه با قرآن رو در این گفتگوهامون که با شما داشتم به دست آوردم. و سوال این بود که چرا افراد به امام زمان ایمان نمیارن، یا به تعبیری اگر امام عصر بیاد ما چجوری میتونیم بهش ایمان بیاریم؟ آیا منتظریم که امام عصر بیاد و یک معجزه ای بکنه و ما به خاطر معجزاتش بهش ایمان بیاریم؟ البته ایشون معجزه هم میکنه، ولی اگه کار به معجزه درست میشد که خب اونا به پیغمبر ایمان می آوردن. آیا فکر میکنیم که امام زمان میاد باهاش گفتگو میکنیم، دلایلشو میشنویم، خلاصه میشناسیمشو بهش ایمان میاریم؟ خب بابا اقوام انبیا که باید بیشتر راحت تر بهش ایمان می آوردن. آیا از روی علائم ظهور و اینجور چیزا می فهمیم که ایشون امام زمانه و بهش ایمان میاریم؟ خب بابا یهود و نصارای مکه و مدینه که بر حسب همون علائم ظهور ترک دیار کرده بودن، اومده بودن تو مکه و مدینه زندگی می کردن، اونا که باید راحت تر ایمان می آوردن. اگر این سه دسته با دیدن معجزات، با گفتگوی با انبیا، با دیدن قرائن تاریخی نتونستن ایمان بیارن، شما چرا اینقدر خوشبینید که خودتون میتونید ایمان بیارید؟ بریم ببینیم اونا چرا ایمان نیاوردن، تا بفهمیم ما چه بکنیم تا اگر امام عصر آمد بهش ایمان بیاریم. حالا اگر ما اون شرایطو بر خودمون فراهم کنیم، دیگه هر کدوم این ویژگی ها باشه ایمان میاریم. قرائن تاریخی رو ببینیم ایمان میاریم، چه میدونم باهاش گفتگو کنیم ایمان میاریم، معجزه هم ببینیم ایمان میاریم. بعد به این جواب رسیدیم که دلیل اینکه اینها ایمان نمی آوردن به انبیا این نبود که قرائن تاریخی رو ندیده بودن، این نبود که معجزه رو نمی دیدن، این نبود که با انبیا گفتگو نداشتن.